اما قشنگ تره، خدا خودش قول داده که روشن کنه راه تو رو. حالا با قلبی مطمئن به سمت قله ها برو.
دمای 40 درجه‌ای و گرما در اکثر نقاط همچنان تداوم دارد. وی در پایان با اشاره به پیش‌بینی وضع هوای تهران
خیلی گرمه. الان فقط یه باد درست و حسابی نجاتم میده.
ای بابا ببین چی کار کردی با اینجا.
سربان گفتم بین دور تند و کند کولر فرق زیادی نیست، فقط مصرف برق رو بیشتر میکنه. دمای مناسب هر خونه 25 درجه است بابا جان، دمایی که برای بدن انسان مناسبه. خب پس چی شد؟
برای اینکه برق کمتر مصرف کنیم و هوای خونم خنک باشه، کولر آبی رو روی دور کند میذارم.
آفرین.
رادیوی رسانه شنیداریه،
اما این به اون معنا نیست که فقط ما بگیم و شما بشنوید.
ما مشتاق شنیدن صدای شما هستیم.
دوست داریم از نیازهای رسانه‌ایتون، از انتظاراتتون بیشتر بدونیم.
نظر شما برای ما مقتنم و محترمه.
باید با سلیقه‌تون آشنا باشیم تا بتونیم طبق میل شما برنامه بسازیم.
هر جای این دیار که هستید کافیه با شماره 162 تماس بگیرید.
راهنمای ما باشید تا براتون برنامه‌های بهتری بسازیم.
ما به شوق شما اینجای.
1-6-2-162
شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
غزه شهر عشق و خون، غزه شهر لاله ها، شهر غیرت و شرف بر زمین آشنا.
ملت ها نسبت به مسئله غزه حساسن. مسئله اول دنیاست این مسئله. نباید بگذاریم این مسئله از نگاه عمومی بین المللی مردم دنیا خارج بشه، از این مسئله اول بودن خارج بشه.
اینجا سرزمین زیتون و صفرا است.
کودکی خواب نان می‌بیند در آغوش مادری که لالایی‌هایش خاموش شدند.
و لبخند نورسیده‌ای پشت مرزهایی که گرگ‌ها ساختند پیر می‌شود.
برای زنده نگه داشتن دین و انسانیت،
همه ما ایرانیان همدلانه همراه مردم مظلوم غزه هستیم.
پویش ایران همدل ادامه دارد و شما عزیزان از این دو طریق می توانید به مردم مظلوم غزه کمک کنید.
از طریق شماره کارت 60 37 99 82 2 7 0 7 و یا
کد دستوری 3-14 مربع.
دست و پا می زنن هر مله ها، عمر این ظلم رو به پایان است. از سه در چشم این جهان امروز دادگاه بزرگ وجدان است. از سه در چشم این جهان امروز دادگاه بزرگ وجدان است.
عصرتون بخیر باشه. همراه رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت هستید خوبان، بر روی موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز. شنبه است 25 مرداد ماه سال 1404 و 22 صفر 1447 هجری قمری. راه ارتباطی ما با شما سامانه پیامکی 30553 هست که میتونید در 24 ساعت برنامه های مختلفی که از این رسانه میشنوید مورد نظر شماست، مورد انتقاد شماست. نظر و انتقاد و پیشنهادتون رو برای ما پیامکی بفرستید به 30553. میخوام در این لحظه دعوت کنم با برنامه بعدی این نوبت پخش همراه باشید، برنامه تشرف که عرض ادبی خواهیم داشت، محضر ائمه اطهار علیهم السلام. 18:15 دقیقه هم میتونید زمزم احکام رو بشنوید.
از خانه تا حرم راهی نیست،
می شود یک لحظه ایستاد،
دست روی سینه گذاشت
و عاشقانه اذن دخول خواند.
به محضرتان دعوت شده ایم،
به روضه رضوان،
به آیینه و آب، به سیب و سلام،
به زیارتتان آمده ایم
در تشرف.
از شوق زیارت پر شور و هیجانم، از شوق زیارت پر شور و هیجانم، آنقدر که بند آمده از شوق زبانم، آنقدر که بند آمده از شوق زبانم.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر و ناصر و معین. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائك. علی حسین زاده هستم. روز شنبه در برنامه تشرف، امروز که مشرف میشیم به محضر نبی مکرم اسلام، خدمت همه شنوندگان عزیزمون عرض ادب، احترام و سلام دارم. قسمتی از زیارت مقدس آقا رسول الله رو میشنویم و بعد انشالله برمیگردیم در خدمت شما شنوندگان عزیزمون خواهیم بود.
الحمدلله الذی استنقذنا بک من الشرک و الضلال، اللهم صل علی محمد و آله و اجعل صلواتک و صلوات ملائکته و انبیائک و المرسلین و عبادک الصالحین و اهل السماوات و الارضی و من سبح لک یا رب العالمین من الاولین و الاخرین على محمد عبدك ورسوله ونبيك وأمينه ونجيبك وحبيبه وصفيك وصفته و خاصت که و خالصت.
اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، صل على محمد و آل محمد، صل على محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. مشرف شدیم با زیارت نبی مکرم اسلام به محضر ایشون در روز تشرف ایشون که روز شنبه هستش. برای اینکه ما بتونیم امروز بهره ببریم با این تشرف و زیارتی که داشتیم محضر پیغمبر، میخوایم روایتی رو از ایشون در رابطه با امام حسین نقل بکنیم. این روایت رو مرحوم طبرسی در اعلام الورا به اعلام الهدا جلد یکم صفحه 432 نقل میکنن و این رو تقدیم میکنن به شما محبان سید الشهدا. انشالله که در کنار نبی مکرم اسلام ما بتونیم در این تشرفی که داشتیم به محضر ایشون برسیم و این روایت نورانی رو که تقدیم میکنم به محضر ایشون برگردونیم. میفرماید که پیامبر اکرم الحسن و الحسین ابنی، من احبهما احبنی و من احبنی احبه الله و من احبه الله ادخله الجنه. پیامبر می‌فرمایند که امام حسن و امام حسین فرزندان من هستند، هر کسی این دو را دوست داشته باشد مرا دوست دارد و من احبنی احبه الله و هر کسی که من را دوست داشته باشد خدای متعال را دوست دارد و من احبه الله ادخله الجنه و هر کسی که خدای متعال رو دوست داشته باشه جاش در بهشته. یعنی این روایت به ما میفهمونه که اون کسی که سراغ سید الشهدا میره و دوستیش رو با سید الشهدا برقرار میکنه جاش در بهشت هست. حسین باب نجات امت و باب بهشت الهیه. چه خوش بود این تشرف در محضر نبی مکرم اسلام.
قرآن کریم می‌فرماید سیره پیغمبر این بوده مردم از ظلمت ببره به نور. کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور. یک کلمه. پیغمبر می‌خواست تاریکی رو ببره نور بیاره، جامعه رو، دلها رو، آدما رو نورانی کنه. حالا بعضیا ظرفیت داشتن نورانی شدن، بعضیام ظلمانی ماندن. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور. ببینید نور مفرده ولی ظلمات جمعه. خدا ولی اونایی که از ظلمات میرن به نور. پیغمبرم اومد مردم از تاریکی ببره به نور.
سرویت همیشه تابند است، ابرویت ذوالفقار برند است، دلت از مهر و عشق آکند است، نام احمد تو را برازند است، یا محمد که هر دو زیبنده است.
روز شنبه که در برنامه تشرف هستیم محضر پیامبر اکرم صلوات الله علیه، در قسمت قبل روایت نورانی رو خوندم، اما در ادامه روایت پیامبر می‌فرمایند و من ابغضهما ابغضنی و من ابغضنی ابغضه الله و من ابغضه الله ادخله النار علی وجهه. اگر کسی بغض سید الشهدا و امام حسن رو داشته باشه فرماید من رو ناراحت کرده، خشمگین نسبت به من شده، بغض من رو داره. و کسی که بغض من رو داشته باشه بغض خدا رو داره. و کسی که خشم خدا رو برای خودش بخره ادخله النار علی وجهه، با صورت در درون آتش میفته. لعنت بر کسانی که سید الشهدا رو به شهادت رسوندن، لعنت بر کسانی که آقا ابوالفضل العباس رو به شهادت رسوندن باب الحوائج. و خوشا به حال شما که دوستدار سید الشهدا هستید، دوستدار یاران سید الشهدا هستید. در برنامه تشرف امروز چه روایت زیبایی نقل شد از پیامبر اکرم صلوات الله علیه که اگر کسی امام حسین رو دوست داشته باشه جاش در بهشت هست و میتونه در بهشت الهی زندگی جاودان رو داشته باشه، و اگر کسی بخواد دشمنی ایشون رو داشته باشه و بغض ایشون رو داشته باشه و بغض امام حسن رو داشته باشه باعث میشه که در آتش بیفته. در تشرف امروز که محضر پیامبر بودیم، هم زیارت پیامبر رو شنیدیم، به واسطه زیارت دلهامون آکنده از محبت پیامبر شد و محبت فرزندان پیامبر. از خدای متعال خواستاریم که همیشه ما رو دوستدار پیامبر و فرزندان ایشون قرار بده با صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم اجعل محياي محياي محمد و آل محمد و مماتي و مماتي و مماتي مماتا محمد و وآل محمد اللهم اجعل محياي محيا محيا محمد وآل محمد ومماتي ممات محمد وآل محمد
شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. اینجا ایران است.
شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
ای ایران، ای مرز پرگوهر، ای خاکت سرچشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی و جاودان.
صدای فضیلت و فطرت.
ای دوست، ای دوست، فراگیری هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است، یک پنجره باز به آفاق بلند است.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام هموطنان عزیزم، همراهان برنامه زمزم احکام، روزی توفیق و سعادت براتون دارم. خیلی ممنون که این برنامه رو انتخاب کردید. همراه ما خواهید بود با دو قسمت برنامه امروز زمزم احکام. ابتدا گفتگو با استاد محترم جتالسلام و المستمید وحیدپور درباره احکام عزاداری و سپس پاسخ به سوالهای شرعی شما. استاد وحیدپور سلام علیکم.
و علیکم السلام و رحمت الله.
خب ما با حضرت تالی درباره احکام عزاداری صحبت می‌کردیم. یه سری مواردی رو که در کنار این مجالس و دسته‌های عزاداری حضرت سید الشهدا علیه السلام که بسیار با عظمت، با عشق و علاقه مردم انجام میدن، در قالب احکام عزاداری مطرح کردیم. حضرت تالی پاسخ خوب بودید. از جمله مواردی که مورد عنایت و توجه بخشی از عزاداران هست، ذبح قربانی برای مجالس عزاداری و به ویژه دسته های عزاداری هست. حالا هم حضرت عالی اشاره بفرمایید که جایگاهش در باورهای دینی ما کجاست و اگر از نگاه فقهی و احکام شرعی هم نکاتی رو لازم میدونید در این باره تذکر بدید، حتما بفرمایید ما استفاده کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلی الله علیه و عبدالله و علی المستشهدین بین یدک. خب علاقه مردم ما به حمد الله از دیرباز، از پیشینیان ما منشأ گرفته، علاقه عجیبی است به خواندن رسالت، مخصوصا به حضرت سید الشهدا سلام الله علیه. یکی از کارهایی که از قدیم بوده و انجام میدادن نذر بوده، نذر قربانی برای مصرف در حیات روزه ها برای اطعام، حالا تا سوء عاشورا قبلش بعدش، که حاجتی دارن برآورده بشه، گوسفندی ذبح بشه که این اطعام بشه برای عاشقان اهل بیت. اصل این کار بسیار کار خوبی، اصل کار. چرا؟ اولا نذر حاجتش برآورده شده و کار بسیار خوبی است از این جهت که احسان به مؤمنین، اطعام، تعظیم شعائره. بعضیا متأسفانه خورده میگرفتن که چرا شما اطعام قدیر را ترویج نمیکنید، در حالی که برای عاشورا و برای مجالس امام حسین اطعام اصلاً وارد نشده، دستوری داده نشده. پاسخش این است که لازم نیست حتما روایتی ما داشته باشیم. بله در اطعام قدیر روایات زیاد داریم، عجیب هم هست. مردم هم الان در سالیان اخیر خوب انصافا عمل کردن و وارد شدن، اما لازم نیست برای سید الشهدا روایتی وارد بشه که اطعام کنید. کلیش تعظیم شاعره. مجالس امام حسین باید با عظمت برگزار بشه و الحمدلله بعد از انقلاب به برکت خون شهدا مجالس امام حسین بسیار با شکوه تر، پر جمعیت تر و علاوه بر این شبانه، روزانه، ظهر، شب، صبحانه در تقریبا دو ماه، ماه محرم و صفر همراه با اطعام. قبل از انقلاب خب من خودم یادم هست دیگه، در تهرانم بودیم، با اینکه تهران مجالس مهم می داشت، معمولش فقط ظهر تاسوعا و ظهر عاشورا، این دو روز رو قضا می دادن. الان الحمدلله با عظمت برگزار میشه، این کار بسیار خوبه، ما تشویق میکنیم، ترویج میکنیم، تایید میکنیم و انشالله همه کسانی که هزینه میکنن با این گرانی، با این تورم، یک گوسفند رو داره میاره برای امام حسین عرض میشود که قرار میده قربانی بشه، خدا انشالله به همشون خیر بده. اما تا اینجاش که مشکلی نداره، اما این قربانی رو میخواد بیا سر راه مردم انجام بده، ذبحش کنه. ذبح گوسفند سر راه مردم چند تا نکته داره که حتما باید رعایت بشه، به همین جهت توصیه میکنیم نکنن این کارو. یعنی فرض بفرمایید این قربانی رو ببرن توی آشپزخونه مثلا اون هیئت انجام بدن، یا تو کشتارگاه انجام بدن بعد گوشتشو بیارن، در حسرت سر راه مردم این کارو نکنن. چرا؟ یک، اولا ما توصیه داریم به این که هنگام سربریدن حیوان نباشن دیگران نگاه کنن. چرا؟ چون قساوت قلب میاره. شما که نگاه میکنی سر این حیوان بریده میشود، کم کم براتون عادی میشه، خدایی نکرده یه حالت بد روحی ایجاد میکنه.
یعنی مضمون روایات و ادله این هست.
بله، مضمومه، ناپسنده، مخصوصا آقای موسوی نژاد، بچه های کوچک. خب تو دستجات عزاداری ما بچه هم هستن دیگه، گاهی میبینی چند تا بچه اونجا وایسته داره نگاه میکنه، این گوسفند رو سر میبرن، این کار کار خوبی نیست. این یک جهتش. حتما
حیوانات دیگه، مثلا نهر شتر که اصلا یه حالت خیلی عجیبی داره.
بله، به قول شما
یا حتی گاو و گوساله هم قربانی میکنه.
گوسفند تازه آسون ترینشه، دارم عرض میکنم. یه به طریق اولا در مورد عرض میشود که گاو، گوساله و شتر، چرا من خودم دیدم.
بله،
در عراق مفصل من دیدم، ایام اربعین، شاید از سالی هم دیده باشید. بله، بعضی از شنوندگان عزیز ما مثلا در جمع میان سر راه تو جمعیت، یک گاو رو با یک وضعیتی میخوان ذبح بکنن که واقعا انسان ناراحت میشه. بله، خب چرا باید چنین کاری صورت بگیره؟ اینو برید در یه جایی انجام بدید که کسی نبینه. بله، این یک نکته، نکته مهمی است که از دید مردم مخفی بدارید این ذبح را. نکته دیگرش این است که خب طبیعتاً وقتی ذبح میشه خون جاری میشه، این خونم نجس دیگه. خب مردم تو این دستجات رفت و آمد، کف خیابون الان خون ریخته، نجس شده، الان فرصت شستشو ندارن که. مردم راه میرن کفششون خونی میشه، نجس میشه، بعد میرن داخل حسینیه، داخل مسجدی رفت و آمد میکنن و این نجاست رو خب جاهای دیگه میبرن، سرایت میدن و اینم باز یک کاریست که پسندیده نیست واقعا و از تبعات همین ذبح حیوان بر سر راه مردم. نکته دیگری هم که از تالی توی مطلع صحبت بهش اشاره کردید این است که اصلا از نظر شرعی ما چنین دستوری داریم که یک چنین جایی اصلا حیوان بیایم ذبح بکنیم یا نه؟ مثل بعضیا که ماشین میخرن، حیوان ذبح میکنن، بعد خونشو میزنن به پلاک ماشین مثلا، که خب تو روایات دارد که این کار کار جاهلیته که قربانی میکردن خونش رو به این طرف اون طرف میمالیدن. خب ما چنین دستوری واقعا نداریم که بیاد سر، یا دیدید گاهی حاجی میاد سر راهش قربانی میکنن، یا عروسی عروس رو میارن سر... نداریم. یا جلو دستجات حضرتین ما ورودی به این عنوان که شرعیت داشته باشه، ثواب داشته باشه که گوسفند، گاو، شتر را بر سر راه عزاداران امام حسین قربانی کنیم، نه. من، از این جهت ما هیچ دستور شرعی نداریم. من،
البته همونطور که در خلال صحبت حضرت علی اشاره شد، نظورات این موارد برای مجالس عزاداری کاملا عمل شایسته و بایسته است. فقط در خصوص ذبح آن در ملأ عام در حضور دیدگان دیگران شما دارید این تذکر رو یادآوری میکنید. خیلی ممنون از شما بزرگواران که تا این لحظه با ما بودید و زمزم احکام و مباحث کارشناسی برنامه شنیدید. انشاءالله قسمت بعدی رو هم همراهی بفرمایید، پاسخ به سوالهای شرعی شما از زبان نمایندگان مراجع معظم تقلید.
لازم است ای مؤمنین، ای مسلمین،
ای مؤمنین،
گوش بسپارید بر احکام دین،
احکام دین،
دل
دل به احکام شریعت گر نهی، می شوی با مذهب و با دین غریب، پیروی از دین یقین احکام او هست، احکام شریعت جزء دین.
یکی از مقلدین حضرت آیت الله خامنه‌ای در سوالشون نوشتن من دچار درد معده هستم و از صبح تا شب حدود 70 الی 80 بار این مشکل برای من ایجاد می شود. آیا با توجه به این وضعیت روزه گرفتن بر من واجب است و اگر روزه بگیرم روزه من صحیح است؟ حجت الاسلام و المسلمین فلاح‌زاده طبق فتوای حضرت آیت الله خامنه‌ای در پاسخ گفتند
هرچند در سوال شنونده محترم نیامده است که این مشکل مقصودشون همون درد معده است یا مشکل دیگه است، به هر حال جواب سوال این است، به نظر مبارک ایشان اگر این بیماری برای ایشون ضرر داره، حالا یا به تشخیص خودش ضرر داره یا پزشک متخصص مورد اطمینانی نظر داده که روزه برای شما ضرر داره، روزه واجب نیست. ضررم به این معناست که حالا این بیماری یا شدت پیدا میکنه یا دیر خوب میشه یا دردش شدیدتر میشود، در این صورت روزه واجب نیست. اما اگر نه، حالا درد معده جزئی داره و روزه هم برای ضرر نداشته باشه، باید روزه رو به جا بیاره.
آیا صحبت کردن با نامحرم به صورت شوخی و خنده اشکال شرعی دارد؟ سوالی که براتون خوندم مربوط میشه به یکی از مقلدین حضرت آیت الله مکارم شیرازی. حجت الاسلام و المسلمین علیان نژاد پاسخ را این گونه توضیح میدهند.
گفتگو با نامحرم در صورتی که جهات شرعی رعایت بشه و بجز زن و مردی که گفتگو میکنن نفر سومی هم وجود داشته باشه یا امکان ورود نفر سوم بدون اجازه اونها باشه تا خلوت با نامحرم که حرام اتفاق نیفته و حرفایی که میزنن حرفای عادی باشه و از کارهای مفسد انگیز نظر شوخی و مثل اون پرهیز کنن اشکالی نداره.
دختر خانمی نوشته من مجرد هستم و 26 ساله که از مستمری پدرم استفاده میکنم. آیا بابت آن باید خمس بدم یا نه؟ حجت الاسلام و المسلمین محمودی و پاسخ به سؤال شرعی این مقلد حضرت آیت الله سیستانی.
آنچه که یک سال از تاریخ دریافتش میگذره و هزینه زندگی نشه خمس داره و الا معمولا خمس ندارد.
زمزم احکام بفرمید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام 3553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10-551 329-10-552 با پیش شماره 025 زمزم احکام.
خانم محترمی در سوال شرعیشون نوشتن بعد از اتمام ایام عذر شرعی غسل انجام دادم و نماز هم به جا آوردم و در روز هشتم عادت ماهانه لکه دیدم. سوال من اینه که نمازی رو که خوندم آیا درست بوده یا خیر؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین محمدی شیخ شبانی به این سوال طبق فتوای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه.
طبق سوال مطرح شده اگر این لکه‌ای که شما دیدید در ادامه حیض بوده و قبل از اتمام روز دهم، این ملحق به حیض میشه، این لکه خونی که شما دیدید، باید قصدتون رو دوباره تکرار بکنید و این نمازی هم که خوندید باطل بوده، یعنی که نه وظیفه‌ای نداشتید. پس این لکه بینی ها اگر در ادامه حیض باشه قبل از روز دهم باشه ملحق به حیض و نیاز به تکرار غسل هست. انشاءالله موفق باشید.
شنونده این نوشته من ساکن شهر لوشان هستم اما در حال حاضر در شهرستان رشت دانشجو هستم و در خوابگاه حضور دارم. مسافت بین این دو شهر هم 100 کیلومتر است. این شنونده در ادامه نوشتن روزایی که من روزه دارم آیا میتونم رفت آمد کنم و به شهر خودمون برم؟ تکلیف نماز روزه که من رو طبق فتوای حضرت آیت الله سبحانی مشخص کنیم. پاسخ معظم الله را در این باره بشنوید.
اگر در ماه رمضان سفر کنی ولی قبل از آن به شهر خود برسید و مبتلی را در اثنا انجام نداده باشید، روزه شما صحیح است.
خانم محترمی نوشتن ما همسایه مسجد هستیم و شوهر من مسجد نمیره و من نماز را به شوهرم اقتدا میکنم و به این صورت نمازم را به جا میارم. آیا این کار من از نظر شرعی درست است؟ حجت الاسلام و المسلمین جواهری و بیان فتوا که حضرت آیت الله شبیدی زنجانی در این باره.
اون چیزی که حرام هست استخفاف به مسجده.